سلام، این قسمت هفتم پادکست اینوست پلاسه. چیزی که توی هفته گذشته دوتا خبر توجه منو جلب کرد، یکیش اصلا به جنگ تجاری ربطی نداره، بذار اونو بگیم. اول راجع به اون یه ذره کوچولو صحبت کنیم، بعد میریم سر بحث اصلی که جنگ تجاریه. خبری که توی هفته گذشته توجه منو جلب کرد این بود که توی اتفاقاتی که تو خاورمیانه افتاد، بالاخره حمله ها، مثلا جوابی که ایران به آمریکا داد و اتفاقایی که خلاصه تو خاورمیانه افتاد، بیت کوین با طلا بالا پایین میشد. یعنی میدیدی مثلا یه اتفاقی افتاده که خاورمیانه ناامن شده، بیت کوین هم رفته بالا. بعد من تعجب میکردم، گفتم به تو چه ربطی داره، تو چرا خود قاطی بازی کردی؟ بعد من فکر میکنم که در واقع بیت کوین که دارای امن نیستش آخه، طلا دارای امنه، دلار دارای امنه، ین دارای امنه، خب ولی بیت کوین ما میدونیم دارای امن نیست دیگه. بعد یکی نیست مثلا بگه بچه تو اینجا چی کار داری میکنی،
قیمتش روش میکنه،
آره تو داری قاطی بازی بزرگا چی کار میکنی. من فکر میکنم که اون نهنگ و بازیگر اصلی بیت کوین، حالا هر کسی که هر شرکتی که هست، از امن داره این کارو میکنه. یعنی وقتی یه ناامنی پیش میاد سریع شروع میکنه قیمت بیت کوین رو دستکاری میکنه، میاره بالا که به همه جهان بگه آی جهان، بیت کوین هم مثل طلا دارای امنه ها، حواستون باشه وقتی که همه چی ناامن میشه میتونید بیت کوین هم بخرید و
منو جا نذارید.
آره بعد من فکر میکنم که دستکاریه، یعنی من فکر میکنم که اداء بازیه و اینا. آره یه نکته ایه که هست. بعد در مورد بیت کوین یه چیزی هم که باید بگیم اینه که ببین وقتی ما میگیم طلا و دلار و ین و اینا دارایی امنن، اینا یه سابقه بسیار بسیار بلند مدتی دارن. مثلا طلا از 5000 سال قبل از میلاد به عنوان ابزار مبادله استفاده می شده. بعد خب این یه تاریخ، شما حساب کنید تاریخ 7000 ساله داره در مبادله، در معامله هایی که بشر داشته انجام می داده. خب این اگه دارای امن باشه منطقیه، ولی یکی نیست به بیت کوین بگه تو اینجا داری چی کار میکنی، واقعا قاطی بازی بزرگا نشو. آره ولی حالا به هر حال بحث اصلی امروز جنگ تجاریه. در مورد جنگ تجاری، خبری که تو این هفته داره منتشر میشه و خیلی همه دارن راجبش میشنون اینه که آمریکا و چین بالاخره بعد از مدت‌ها دعوا، کشمکش، مذاکره، بالاخره دارن توافق میکنن، بالاخره دارن به یه نقطه مشترکی میرسن و کارشون داره به توافق میرسه. بعد من داشتم فکر میکردم که اصلا چی شد، یعنی اصلا کار تو دنیا کی به جنگ تجاری رسید که حالا ما داریم توافقش رو میبینیم. بعد این تاریخچه جنگ های تجاری و اینا همینطوری اومد تو ذهنم. داستان از این قرار بود که سال 1973، قبلا تو این پادکست گفتیم دیگه، قبل از سال 1973 ارزش دلار با طلا مشخص میشد، یعنی طلا پشتوانه دلار بود و بانک مرکزی آمریکا گفته بود که هر کسی که بیاد 35 دلار به من پول بده، من به ازاش یه اونس طلا میدم بهش. بعد سال 1973، در واقع قبل از سال 1973، دولت آمریکا انقدر پول چاپ کرد که هزینه های جنگ ویتنام رو پوشش بده. اتفاقی که افتاد این بود که حالا یه عالمه کشورهای مختلف تو دنیا اومده بودن و می‌خواستن 35 دلار بدن به بانک مرکزی آمریکا و در ازاش طلا بگیرن و ذخایر طلای بانک مرکزی آمریکا داشت تموم می‌شد. بعد نیکسون که موقع رئیس جمهور آمریکا بود، یهو اومد گفت آقا اصلا همچین چیزی نداریم دیگه، کنسله، ما تا الان به ازای هر 35 دلار یه اونس طلا میدادیم ولی از این بعد دیگه این داستان نیست و نمیدیم. و یهو طلا جهش کرد و از اون موقع که هر اونس طلا قیمتش 35 دلار بود، الان 1500
1600 سقف زده بود، الان
1500 خورده ای دلاره
اون طلا رو. پول چی؟ اون طلای لولو رو برد.
آره اون طلای اون طلای دقیقاً همین بود دیگه، یعنی گفتم طلای 35 دلاری رو لولو برد. خلاصه این شکلی بود داستانش. ولی حالا بعد از این سال 1973 که آمریکا گفت دیگه کنسله، همه ارزها شروع کردن نسبت به هم نوسان کردن. تا قبل از اون هیچ ارزی نسبت به هیچ ارزی نوسان نمی‌کرد، ارزا قیمتاشون نسبت به هم ثابت بود، مثل دلار جهانگیری 4200 و فلان و اینا. ولی بعد از اون شروع کردن ارزا نسبت به هم دیگه نوسان کردن و اولا بازار فارکس اونجا متولد شد. یعنی اونجا جایی بود که از اونجا به بعد دیگه ما میتونستیم بگیم یه بازاری وجود داریم، وجود داره به اسم فارکس که توش داره ارزهای مختلف هم مبادله میشه و قیمتاشون داره نسبت به هم نوسان میکنه و بالا پایین میره و فلان و اینا.
البته این موضوع هم که تو اپیزودهای قبل راجع به فارکس صحبت کردیم مفصل گفته بودیم یه بار.
آره آره دقیقا،
خیلی
فکر کنم قسمت دوم بود راجع به فارکس صحبت کردیم. آره. و اساسی راجع به همین صحبت کردیم. ولی به هر حال بعدش ارزها شروع کردن نسبت به هم نوسان کردن. کشورها اینجا یه چیزی یاد گرفتن و یهو گفتن حالا که ارزا دارن نسبت به هم نوسان میکنن، ما میتونیم بیایم یه کلکی بزنیم. کلکه چیه؟ کلکه اینه که بیایم ارز خودمون رو ضعیف کنیم و صادراتمون زیاد بشه. چون ارز هر کشوری که ضعیف میشه صادراتش زیاد میشه. چرا؟ چون مثلا فرض کن من یه صادرکننده ایرانی ام، تا مثلا تا دیروز داشتم 1000 دلار جنس صادر میکردم، بعد این 1000 دلار پولی که میگرفتم و میآوردم تو ایران تبدیل میکردم به ریال، میشد 5 میلیون تومان. ولی الان وقتی میرم 1000 دلار صادر میکنم میارم تو ایران تبدیل میکنم میشه 13 میلیون تومان. پس برای من خیلی میصرفه. آره دیگه خیلی میصرفه صادرات. پس ارز هر کشوری که ضعیف میشه صادراتش به شدت زیاد میشه. در مورد همین قضای ارزی خودمون، بحران های ارزی که در ایران داشتیم، هم یه نکته که خیلی قابل توجهه اینه که اگر ما تحریم نبودیم صادراتمون وحشتناک زیاد میشد. با این حال حتی با شرایط تحریم هم صادرات ما خیلی زیاد شد. یعنی مثلا یک قرن فولاد که حالا من خیلی زومم روش، اینا همش هم تو پادکست از فولاد مثال میزنم، من واقعا علاقه خاصی به فولاد ندارم. آره روش بیشتر کار کردم. یک قلم فولاد در سال 98 صادراتش نسبت به سال 97 دو برابر بود حداقل. حداقل تازه این صادرات رسمی بود، قاچاق و غیر رسمی و فلان و اینا رو دیگه بذاریم کنار. به خاطر همین کشورها یاد گرفتن بعد سال 1973 که ارز خودشون رو ضعیف کنن که صادراتشون زیاد بشه. و از اونجا تازه جنگ‌های تجاری متولد شدن. برابر این جنگ تجاری که ما میگیم، همه یاد جنگ تجاری چین و آمریکا میافتن، ولی فقط داستان این نیست. یعنی جنگ تجاری از سال 1973 وجود داشته و کشورها کم کم یاد گرفتن که اگر ارزشون رو ضعیف کنن صادراتشون زیاد میشه و رونق پیدا میکنه اقتصادشون. و از اونجا به بعد یه جنگی به وجود اومد تو همه جای دنیا به اسم devaluation war یا جنگ کاهش ارزش، تضعیف ارزش، یا حالا چیزهای شبیه به این. و یکی از دعواهای آمریکا با چین همیشه این بوده که آمریکا به چین میگفته که ببین تو داری ارزت رو ضعیف میکنی و این که داری ارزت رو ضعیف میکنی باعث شده که تو صادراتت به صورت مصنوعی به تمام دنیا زیاد بشه، همه بازارهای دنیا رو قبضه کردی، بازار برای ما باقی نمونده.
درست.
و واقعا هم چین همین کارو میکنه. یعنی چین یوان رو به زور و به صورت دستوری ضعیف نگه میداره که بتونه صادراتش رو حفظ بکنه. چون چین کلن یک اقتصاد صادرات محوره. یعنی مثلا آمریکا یه بخش خیلی زیادی از تولیداتش داخل خودش مصرف میشه، ولی چین بیشتر تولیداتش داره صادر میشه، عدد خیلی بزرگی از تولیداتش داره صادر میشه و مصرف خانواده های چینی نسبت به مصرف خانواده، در واقع در مقایسه با مصرف خانواده های آمریکایی، اروپایی و اینا خیلی خیلی کم و پایینه. ولی خلاصه دعوا این شکلی بوده، میگفته داری ارزتو به زور ضعیف نگه میداری. و اون دعوا در دوره ترامپ دیگه خیلی شدید شد. وقتی که چین ارزش رو ضعیف نگه می‌داره چند تا اتفاق می‌افته. یکی این که آمریکا و کشورهای اروپایی و اینا دیگه نمیتونن اونطوری صادر بکنن. چرا؟ چون وقتی ارز ضعیفه قیمت نیروکارم پایینه. چرا؟ چون مثلا وقتی دلار کشور ما از 5000 تومان مثلا رفت رو 13000 تومان، دستمزد کارگر که زیاد نشد، که دستمزد کارگر همونقدر مونده. تا دیروز دستمزد کارگر مثلا بوده فرض کن 500 دلار، الان یهو شده 200 دلار. پس برای صادرکننده خیلی میصرفه. داستان چین و آمریکا هم همینطوریه و این باعث شد که چون صادرات چین خیلی زیاد شد، بیکاری چین خیلی اومد پایین، اشتغال تو چین خیلی رفت بالا و این بیکاری از چین منتقل شد به اروپا و آمریکا. و اصلا دعوای اینا، اصلا یک بخشی از دعواش همینه، یعنی ترامپ به شرکت‌های آمریکایی میگه وردید کارخونه‌هاتون از چین بیارید تو آمریکا، چون خیلی از شرکت‌های آمریکایی اصلا کارخونه‌هاشون توی چین بود.
چینه، چون مثلا همین ارزون نمیومد.
دقیقاً، یعنی شما مثلا همین گوشی اپل مثلا نگاه کنی، حالا من که تازگی‌ها یعنی آیفون‌های اخیر رو نداشتم، ولی خب یه آیفون 6 آخرین باری که من آیفون داشتم یادمه پشتش نوشته بود دیزاین این کالیفرنیا، طراحی شده در کالیفرنیا، اسمبل یا مانیفکتچرد این چاینا، و تو چین مانیفکتچر شده بود، ساخته شده بود. خیلی از شرکت ها مثل همین اپل و اینا برداشتن کارخونه‌هاشون رو بردن تو چین. و ترامپ اصلا داستانش همین بود،
میگفت خیلی هم حرص می‌خورده، مثلا میگفت نرخ بهره رو میارم بالا نگه میدارن.
آره اصلا میدونی یکی از چیزهایی که ترامپ خیلی داشت میسوخت ازش این بود، میگفت چین چون یه اقتصاد دستوریه، یه اقتصادیه که عملا همه چیز در اختیار رئیس جمهور، در اختیار حزب کمونیسته، چین میتونه نرخ ارزش رو ضعیف کنه، ولی در آمریکا دولت نمیتونه این کارو بکنه. یعنی تقویت یا تضعیف نرخ ارز در آمریکا در اختیار بانک مرکزیه و دولت نفوذ خیلی مستقیمی روی بانک مرکزی نداره. یعنی ترامپ نمیتونه زنگ بزنه به پاول که رئیس فده،
فوشش میگیره.
آره نمیتونه زنگ بزنه بهش بگه آقا ارزو ضعیف کن، میدونی، چون اصلا پاول خودش تشخیص میده، خودش و اون اقتصاددانایی که در بانک مرکزی آمریکا هستن با هم تشخیص میدن که ارز رو قوی بکنن یا ارز رو ضعیف بکنن یا چیکار بکنن. نرخ این کار هم با نرخ بهره و یه سری ابزارهای سیاست گذاری دیگه انجام میدن که حالا مهمترینش هم نرخ بهره است. ولی خلاصه ترامپ به چین شروع کرد داد و بیداد که آقا تو ارزت رو ضعیف نگه داشتی، داری بازارهای دنیا رو قبضه میکنی، کشورهای ما بیکاری به وجود اومده، کارخونه ما های ما دارن میرن، کارگرهای ما بیکارن و بیا اینو جمع کن، یعنی دیگه ارزت رو یکم قوی کن که ما هم بتونیم کار کنیم دیگه. بعد وقتی که ارز ضعیف میشه و صادرات یک کشوری زیاد میشه، اصطلاحا ما میگیم تعرض تجاریش مثبت شده. یعنی تعرض تجاری یعنی چی؟ یعنی یک کشوری آیا صادراتش بیشتره یا وارداتش بیشتره. مثلا تعرض تجاری چین مثبته، یعنی صادراتش بیشتر از وارداتشه. تعرض تجاری کشور ما هم مثبته، ما صادراتمون بیشتر از وارداتمونه. تعرض تجاری عربستان مثبته مثلا، اونم صادراتش بیشتر از وارداتشه. حالا در مورد عربستان و ایران یه بخش خیلی زیادی از این صادرات نفته، کاری نداریم، مثلا ما که کشور صنعتی نیستیم، ولی خب نفت داریم خیلی صادر می‌کنیم. این بالا نگه داشتن، پایین نگه داشتن ارزش یوان چین باعث شده تعرض تجاری آمریکا منفی بشه. یعنی واردات آمریکا خیلی بیشتر از صادراتش شده بود. چرا؟ چون ارزش در مقابل یوان قوی بود، میصرفید که مردمش دلار بدن و کالاها و جنس‌های چینی رو وارد بکنن و تعرض تجاریش منفی شده بود. یعنی وارداتش خیلی بیشتر از صادراتش بود و این عدم تعادل داشت آمریکا رو اذیت می‌کرد. خلاصه ترامپ گفت آقا ارزتو بیار بالا، ارزتو قوی کن و بذار ما هم بتونیم صادر کنیم. ولی خب چین زیر بار نمی رفت. تهش ترامپ گفت اوکی اگه اینطوریه من شروع میکنم روی کالاهایی که تو داری میفرستی به آمریکا تعرفه میذارم. یعنی مثلا تو یه کالای 1000 دلاری فرستادی به آمریکا، منم 25% تعرفه میذارم روش. این کالا تا دیروز برای مصرف کننده آمریکایی 1000 دلار تمام میشده، از امروز باید قرار 1250 دلار تموم شه و تو بازاراتو قرار تو آمریکا از دست بدی. و اصلا این کار ترامپ باعث شد کل اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار بگیره و رشد در تمام اقتصاد جهانی ضعیف بشه. یعنی رشد خیلی کند و آهسته و اینا شد.
یه مسئله دیگه که هستش، حالا از اون موقع تنش‌ها خیلی زیاد شده و یه جور ناامنی به وجود اومده که جنسش فرق داره، از جنس جنگ نیست. و از اون به بعد ین تقویت شد، طلا خیلی بیشتر مورد توجه قرار گرفته،
دارایی‌های امن دارن آره. یکیش خود دلار هم داره تقویت میشه دیگه. در کل خیلی‌ها دارن از دارایی‌هایی که مثلا تو بازار سهام و جاهای دیگه بود دارن خارج میشن و میرن سمت دلار.
WTO که نظارت داره و این کشورام عضو بشن و دخالتی نکرده تو این موضوع.
ببین WTO که در واقع جایگاه دخالتی نداره، یعنی خب مثلا WTO خیلی فوقش میتونه توصیه کنه به کشوری، کسی گوش نمیکنه برفش که. ولی یه نکته ای که هست اینه که هم چین و هم آمریکا عضو WTO هستن و آره ممکنه در چارچوب اونی توافقی چیزی هم با هم مثلا داشته باشن، ولی خب عملا WTO زورش به آمریکا و چین که نمیرسه، به خاطر همین خیلی کاری هم نمیتونه بکنه، چون به هر حال تو چین میدونی چین یه کشور قدرتمندی برای خودش، آمریکا یه کشور قدرتمندی.
آخه شروع ماجرا از اونجا بود که آمریکا درخواست داد ببینن که حقوق مالکیت فکری داخل چین رعایت میکنه، نقض نکرده یا نه
حقوق آمریکایی ها رو. ببین این یکی دیگه از محورهای دعوای آمریکا و چین بود. آمریکایی ها میگفتن شما برداشتین تکنولوژی آمریکایی رو بردین تو چین، دارین باهاش تولید میکنین، صادرات میکنین و حقوق مالکیت فکری این تکنولوژی رو رعایت نکردین.
البته خیلی حق داره این موضوع، یعنی ببین
درست میگه.
یه جایی بوده که ببین سهم بازار هواوی رو داشتن نگاه میکردم، از 2015 تا 2018 دو خوردی برابر شده سهمش.
آره درست.
و اخیرا هم حتی جایگاه دومه، یعنی از اپل بالاتر رفته.
آره دقیقا.
برای همین ترامپ حق اولین جایی هم که دست گذاشته بود رو قسمت ارتباطی و کلن
فناوری
بود. دقیقا.
نه ببین ترامپ حق داره هم در مورد تضعیف کردن پول ملی و هم در مورد حقوق مالکیت فکری که دو تا جبهه دعوای چین و آمریکاست، دو تا از مهمترین جبهه هاست. در مورد هر دو تاش ترامپ حق داره، منتها مسئله اینجاست که از اون طرف تو یه چیز دیگه هم باید در نظر بگیری، اونم اینه که خب بازی اقتصاد همینه، خود ترامپ مگه با کشورهای دیگه اینطوری بازی نمی‌کنه؟ یعنی مثلا ترامپ به بهانه چه میدونم تحریم مگه ایران از بازار نفت ننداخته بیرون؟ خب اگه قرار اونجا مثلا چین درست بازی کنه، پس آمریکا هم اینجا باید درست بازی کنه دیگه، نه فقط ایران ها، با هر کشور دیگه‌ای که حساب بکنی خیلی جاها آمریکا اونجوری که درست باید بازی کنه بازی نمی‌کنه.
مسئله اینجوری نیستش که چی درسته چی نیست، مسئله اینه که چی به نفعشه، اون خودش معلوم میکنه. اگه به نفعشه درست نیست.
آره
اگه به نفعشه درسته، اگه به نفعش نیست که خب پس اشتباه حتما.
یعنی ببین من آره من این قبول دارم که تضعیف پول ملی برای صادرات کار درستی نیست. یعنی خب کار درستی نیست که، یعنی اینجوری که چین میکنه کار درستی نیست. نه چرا، کار درستی هست. ولی اینجوری که چین انجام میده کار درستی نیست. ولی خب خود آمریکا هم مگه خیلی جادر تمیز بازی
منفعتش تو اینه دیگه.
منفعتش حکم میکنه و داره اینطوری پیش میبره داستانو. استراحت بگیریم برگردیم.
استراحت بگیریم و برگردیم.
خلاصه امر این که گفتیم که کلن چین تا الان اومده ارزش رو ضعیف کرده، صادراتش رو زیاد کرده، تراز تجاری چین مثبت شده، تراز تجاری آمریکا منفی شده و نه فقط آمریکا بلکه خیلی 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 از کشورهای دیگه دنیا صرفاً به خاطر اینکه چین داره ارزش رو ضعیف نگه می‌داره تراز تجاریشون منفی شده.
البته
مثل یونان و اسپانیا
حالا ارزشونو گرفتن کم کردن، اونورم خب ترامپ گرفته تعرفه گذاشته که ورود کالا سخت‌تر بشه.
آخه تعرفه رو تازه گذاشته دیگه، تعرفه رو از 2016 تا 2017 گذاشته، ولی چین از 1973 50 سال ارزش ضعیفه، کلا ترامپ 2-3 ساله تعرفه گذاشته. میگم دیگه اینجا تو نمیتونی بگی حق با اینه یا با اونه.
تراز تجاری رو یه سعی کردن اینجوری خوره بتونن کنترل کنن،
سعی کرده این کارو بکنه. دقیقاً سعی میکنه با تعرفه، در واقع میخواد یه جوری مصنوعی هزینه صادرات چین به آمریکا رو زیاد کنه و اینکه هزینش زیاد شده پولش میره تو جیب خودش دیگه.
و اون طرف هم داخل چین بوده، تعرفه گذاشتن و
اونا هم متعاقبا تعرفه گذاشتن.
آره
ولی کلن آمریکا بیشتر تعرفه گذاشت، تعرفه های آمریکا خیلی سنگین تر بود و تحلیل هم داشت توی کل این بازی. ظاهرش این بود که آمریکا آسیب پذیر بود، ولی به نظر من چین آسیب پذیر اصلی چین بود. دلیلش هم این بود که کلن اقتصاد آمریکا خیلی بیشتر از ما چیزی که فکر میکنیم، چقدر جمله رو قاطی پاتی گفتم، خیلی بیشتر از چیزی که ما فکر میکنیم اقتصاد دنیا وابسته اقتصاد آمریکاست. یه مثالش رو میذارم. اگه هزینه هر خانواده تو آمریکا 1% فقط کم بشه، فقط 1% کمتر بشه، 2.5% صادرات کشورهای دیگه مثل چین افت میکنه. بنابراین میخوام بگم یعنی اثر مصرف 1% کاهش مصرف در یک خانواده آمریکایی، اثرش 2.5% در چین خودش رو نشون میده. به خاطر همین دنیا به شدت به مصرف مردم آمریکا و به تولیداتشون وابسته است و نیاز داره. و حالا خلاصه این داستان تراز تجاری منفی و اینا هم این شکلیه،
مدل زندگیشون مصرفگراست.
آره، آمریکایی‌ها خیلی ملت مصرفگرایی هستن. ولی حالا ایشالله یه روزی توی پادکست بتونم توضیح بدم، چون تو این قسمت نمیرسیم، که سیستم ارزی و سیستم اقتصادی آمریکا یه طوری طراحی شده که مردمش هر چقدر بیشتر مصرف کنن خوشبخت‌تر میشن. خیلی جالبه، یعنی خیلی حرف عجیبیه دیگه، مردمش هر چقدر بیشتر مصرف کنن خوشبخت‌تر میشن. این یکم عجیبه، ولی خب یه توی قسمت‌های بعدی
کارشو بلده.
آره، توی قسمت
مود آوردن، فشن آوردن.
آره، توی قسمت‌های بعدی پادکست راجعش صحبت می‌کنیم. ولی این داستان تضعیف ارز یه چهره و یه جلوه دیگه‌ای هم توی اروپا داشت و اونم این بود که در اروپا، مخصوصا در کشورهای اروپایی که بدهی‌های با بحران بدهی مواجه بودن. حالا بحران بدهی چیه و اینا حالا اشاره رو صحبت می‌کنیم، ولی خب یه بحران اقتصادیه که در این کشور ممکنه به وجود بیاد. کشورهایی مثل یونان که با بحران بدهی مواجه بودن، برای اینکه از این بحران بدهی رها شن چند تا راه داشتن. در واقع دو تا راه اصلی داشتن. یکی از این دو تا راه اصلی این بود که ارزشون رو ضعیف کنن، صادراتشون تقویت بشه و یهو یه رونقی وارد اقتصادشون بشه. خب گزینه خوبیه دیگه. یه کشوری که با یه بحران بزرگ بدهی مواجهه، یعنی هم انباشت بدهی خیلی زیادی داشت، هم همینجوری بدهی‌ها داشتن زیاد می‌شدن. یه گزینه خیلی خوب براشونه که ارزش رو ضعیف کنه تا این بدهی ها رو جبران بکنه. ولی نمیتونست این کارو بکنه یونان، یعنی یونان این کارو اصلا نمیتونست انجام بده. اونم به یه دلیل خیلی مشخص بود. اونم این بود که یونان از زمان تشکیل حوزه پولی یورو دیگه ارز خودش که دراخما بود و گذاشت کنار و به جاش اومد از یورو استفاده کرد. و خب یورو دیگه فقط یونان استفاده نمیکنه که دیگه 17 تا یا 19 تا کشور اروپایی دارن از یورو استفاده میکنن. به خاطر همین نمیشد یورو رو بیای ضعیف کنی فقط برای اینکه یونان نجات پیدا کنه.
همین داستان هم برای ایتالیا وجود داشت. وقتی می‌خواستن خیلی فشار آوردن، تهدید میکنن دراگیو که
دقیقاً
ما کسری بودجه داریم، نمی‌دونم وام می‌خواستن، پول می‌خواستن.
و اتفاقی که افتاد این که تهش هم دیدی که یه ذره یورو رو ضعیف کردن.
اونورم درخواستشون رو جوابی ندادن.
آره، ولی فقط یونان هم نبود دیگه، یونان بود، به قول تو ایتالیا بود، اسپانیا بود و یه سری کشورهای دیگه
مجبور شدن که، یعنی کارشون گیرمون چیزشون بود، ای سی بی بود.
دقیقاً کارشون گیر بانک مرکزی اروپا بود، فقط برای اینکه یه ذره نرخ ارز ضعیف شه و اینا یه مقدار از اون فشار و از اون بحران بدهی رهایی پیدا کنن. خلاصه حرفم چیه؟ حرفم اینه که این تضعیف ارز برای صادرات بیشتر یه جنگیه که نه فقط بین آمریکا و چین و نه فقط در این 3-4 سال اخیر، بلکه از سال 1973 که ارتباط مستقیم دلار با طلا، منظورم همون 35 دلار به ازای یک اونس طلا، وقتی که اون ارتباط دیگه برطرف شد، دیگه از 1973 به این ور این جنگ های تضعیف ارزش یا این جنگ های تجاری که اصطلاحاً بهشون دیوالیویشن وار گفته میشه،
درست،
شروع شدن و تا یه حد خیلی خوبی.
البته هنوزم ادامه داره. الان این توافق اولیه رو دیگه عالم آدم میدونن دیگه، توافق یه فاز اولش داره اتفاق میفته، یه سری امتیاز به هم دادن، یه سری گرفتن.
آره،
ولی اصل داستان، اصل موضوع، محل اختلاف هنوز برطرف نشده.
دقیقاً. و یه جوری هم هست که نمیشه برطرف بشه، یعنی یه گیر خیلی بزرگی داره. ببین، از یه طرف آمریکا میخواد که چین ارزش رو بیاره بالا، از این طرف چین نمیتونه ارزش ارزش رو بیاره بالا، یعنی حتی اگه بخواد هم نمیتونه این کار بکنه، چون اگه ارزش ارزش رو بیاره بالا اتفاقی که این میفته اینه که اولا صادراتش کم میشه و ثانیا هزینه زندگی برای خیلی از مردمش زیاد میشه. چین هنوز 60%، اگه این آمار درست بگم، هنوز 60% از مردمانش در روستاها زندگی میکنن و به لحاظ اقتصادی آسیب پذیرن و یه بازی کوچولو با ارز میتونه زندگی اینا رو نابود بکنه و 60% چین عدد بزرگی میشه دیگه، 700-800 میلیون نفر آدم میشه. اصلا 60% چین، روستانشینای چین دو برابر سه برابر جمعیت
دقیقاً چاره ای نداره، اون محل چیز اختلاف باقی میمونه. الان آلمان با اقتصادش خورده تضعیف شده، اون رفته سمت خریدن طلا. آره. خود چین الان بخش بزرگی از داراییاشو به طلا داره تبدیل میکنه در حال خریدشه و چیزی که میمونه.
آره، یعنی میخوام بگم وقتی میگیم جنگ تجاری صرفا هم داستان این شکل نیست که یکی بخواد سوء استفاده بکنه از بقیه، از اون یکی، یا یکی بخواد با یکی زور بگه، نه، خیلی وقتا اصلا راه حلی وجود نداره. یعنی خب واقعا چین که نه آمریکا نه چین مرض ندارن با هم دیگه جنگ بکنن که، میدونی صحبته برای
چین هم هر بازی داشت دیگه در آورد سر ترامپ، مثلا میخواستش که قد کشش بدن تا تموم بشه دوره چیزش
ترامپ.
آره، داره ریاستش.
معلوم
نیست الان هم که همون یه توافق یه حالت فرمالیته، زیاد اتفاق تغییر خاصی نیفتاده.
آره، برای خود ترامپ هم بیشتر مصرف داخلی داره، میخواد که ببینید بالاخره من با چین به نتیجه رسیدم،
بهشون تعرف میدم.
مثلا داستان کره شمالی دیگه، یعنی پاشو چند وقت پیش پاشو رفت کره جنوبی، بعد یه دو قدم هم رفت کره شمالی، برگشت. چه مسخره بازی بود واقعا. مثلا میخواست بگه من اولین رئیس جمهور آمریکا هم که رفتم کره شمالی. بعد یه چیزی هم، یه مثالی از این جنگ‌های تجاری، حالا میخوام بگم یعنی خیلی وقت داستان واقعا جنگ نیست، در مورد ایران و عراق هم هست. این پایین بودن ارزش ریال نسبت به ارزهای دیگه باعث شده بود که توی یک دو سال گذشته صادرات ما به عراق مثلا توی حوزه‌های خاصی مثلا سیمان و فولاد و اینا خیلی خیلی زیاد بشه، انقدر زیاد شده بود و انقدر قیمت‌های ما ایرانی‌ها در عراق رقابتی بود که داشتیم همه رو از بازار می‌زدیم بیرون و عراق ترسید، یعنی ترسید که کل بازار مثلا فولاد یا سیمان عراق دست ایران باشه و یه روز این تبدیل بشه به اهرم فشار، و به خاطر همین عراق هم حتی شروع کرد تعرفه گذاشت روی سیمان و روی فولاد ما. منتها خب میدونی دیگه به گستردگی آمریکا و چین نبود که مثلا ما خیلی بشنویم ازش و اینا. آره، و خلاصه داستان این که میخوام بگم یعنی همه جای دنیا این داستان هست. نکته داری بگو.
نکته که یه چیزی که هستش، ترامپ هم اونقدر دست بالا رو نداره، نمیتونه زور بگه من تعرفه و اعمال میکنم و اینا. چین تا یه جایی میتونه سازش کنه، اونا خودشون میدونن که چین سفر داره به اروپا و یه سری جلسات هستش که اصلا چیزش بیرون نمیاد. آمریکا اینو میدونه، بر همین نمیتونه یه طرفه بره تو موضوع به که همین کس مثلا یه بچه کوچیک ادبش کنه.
آره دیگه، یهو برای کل دنیا هم نمیتونه یه قلدر بازی در بیاره.
نمیتونه دقیقاً.
آره.
که میبینه مثلا یهوی چین و اروپا با هم دیگه میافتن، یهوی اتفاق میفته که مثلا آمریکا اقتصادش بیشتر صدمه میبینه.
آره دقیقاً،
اینو با هم دیگه امتیاز میده، اون بی‌نصیب میمونه از این بازار.
آره کلا نمیتونه، واقعا خیلی هم اینطوری نیست که راحت برای همه قلدر بازی در بیاره، ولی در کل تا جایی که میتونه داره قلدر بازی در میاره دیگه. یعنی ببین برای اروپا، یعنی حالا ببین اون حالت خیلی شدید جنگ تجاری رو ما با چین دیدیم، ولی با اروپا هم این داستانو داشت.
دقیقاً یه چیزی که هستش، همه که میشه فهمید که بعد این که با چین توافق صورت بگیره یا به جنبه تبلیغاتیش حداقل بگن که ما توافق کردیم، میرن سراغ اروپا.
دقیقاً، نفر بعدی اروپا است. ببین نفر بعدی اروپا است. بعد همین داستان با کانادا وجود داشته و وجود
برای انگلیس بعد بعدیش هستش.
انگلیس هست، مکزیک هست، کره جنوبی و ژاپن هست، کشور جنوب شرق آسیا هستن. در کل آمریکا داره سعی میکنه یکم بازی اقتصاد جهانی رو به نفع خودش تغییر بده، چون توی سالهای اخیر واقعا اقتصاد آمریکا نسبت به کل دنیا رو به افول و رو به نزول. یه مثال خیلی مشخص و واضح و ساده و بامزه‌اش این بود که در سالهایی که اقتصاد چین داشت با سالی مثبت 10%، مثبت 12% رشد میکرد که یه رشد اقتصادی عجیبیه واقعا، اقتصاد آمریکا تو همون سالها بهترین عمل کردش مثبت 2-3% بود. و ببین این آمریکا رو میترسونه، میگه من تا الان ابرقدرت بودم، یک دنیا بودم، حالا یه نفر اومده داره با سرعت از پشت نزدیک میشه و
خیلی هم با برنامه است
و با برنامه است.
2025 میگن که میخواد جاده ابریشم رو بگیره درست کنه.
آره انقریبه که بیاد از من رد شه اصلا. ببین چین برای تضمین صادراتش، برای اینکه مطمئن بشه که همیشه بازار صادراتی داره، اینه که داره میاد یک مسیر تجاری بزرگی از خود چین تا اروپا، که این مسیر تجاری شامل جاده هست، شامل بندر هست، شامل نمیدونم مسیرهای کشتیرانی هست، مسیرهای هوایی هست. درست. داره این مسیر تجاری بزرگ به اسم جاده ابریشم رو که حالا
احیا میکنه.
آره احیا میکنه، چون بود قبلا دقیقاً، و ما ایرانی ها هم تازه در گذشته خیلی جزء مرکز این سیستم بودیم. داره احیا میکنه و اسم پروژهش رو گذاشته وان رود وان بلت، یک کمربند یک جاده. یعنی در واقع انگار یک جاده‌ای داره میکشه از چین تا اروپا که بازارهاشو در این مناطق تضمین بکنه، مطمئن باشه که همیشه اینجا بازار داره،
مسیر سوخت هست، بازاراش هست، جاده هستش، بستر رو میخواد داخله.
و چقدر دردناک که ما ایرانی‌ها از این پروژه داریم بی‌نصیب
ممکنه بی‌نصیب بشیم. خب سال دیگه نکته‌ای هستش؟
نه دیگه، من فکر میکنم یه تصویر خوب، یه تصویر نسبتاً کامل، کامل که نه، یه در واقع سرنخ از جنگ تجاری دادیم. یه نکته که در مورد جنگ تجاری وجود داره اینه که توی بازارهای مختلف بسیار مؤثره، یعنی حتی در بازارهای ایران هم مؤثره نتایج جنگ تجاری. به خاطر همین دوستان عزیزی که در بورس فعالیت میکنن حتما باید اخبارهاشو دنبال بکنن.
رو قیمت نفت تأثیر میذاره،
رو قیمت نفت، طلا، بازارهای سهام آمریکا، بازارهای سهام جاهای دیگه دنیا، روی قیمتایی که تو فارکس وجود داره.
البته این موضوع خیلی جزئیات داشتش این پرونده. مثلا توی توافق میگفتن کشاورزا باید انقدر بفروشن، انقدر بعد چین از آمریکا بخره.
آره یکی از
بخشش هم میگفت شکر باید بگیری، اون میگفت ماشین لباس شویی قدغنه. خیلی جزئیات داره.
یه نکته که هست اینه که انقدر جزئیاتش زیاده و ما ناگزیر راجبش در تو قسمت‌های آینده صحبت خواهیم کرد حتما، که واقعا برای خودش فیلد جدایی شده. این عده زندگیشون رو تعطیل کردن، دارن رو توافق تجاری کار میکنن که خب کار منطقی هم هست. بسیار عالی. ما کامنتاتونه که میبینیم و میشنویم، چه به خودمون پیام میدید تو تلگرام، چه توی کست باکس و جاهای دیگه برامون کامنت میذارید، خیلی خوشحال میشیم و دوست داریم نظراتتون رو بدونیم، دوست داریم فیدبک بگیریم ازتون و دوست داریم باهاتون ارتباط داشته باشیم که ازتون کمک بگیریم برای بهتر پیش بردن این پادکست. مرسی که در کل گوش میکنید. صفحه های ما رو در شبکه‌های اجتماعی به آدرس invest_IR در تلگرام و در اینستاگرام دنبال بکنید. علاوه بر تلگرام، این پادکست در شبکه‌های اجتماعی مختلف مثل کست باکس، ناملیک، اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای، آپارات و جاهای دیگه منتشر میشه. از اونجا هم میتونید این پادکست رو دنبال بکنید. وبسایت ما هم مطالبی داره که احتمالاً دوست خواهید داشت. وقت بخیر و خدا نگهدار.